سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک جهت شرکت در اجلاس سه جانبه با رهبران پاکستان و بریتانیا به فرانسه می رود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما بمانید. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت همراه لیزا حیدری باشید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان تلاش‌هایش را برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح با طالبان ازدیاد بخشیده است. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت سرپل، 8 طالب مسلح کشته شدند. فرش جمهور روسیه وضع تحریمات بر ترکیه را دستور داد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان تلاش‌هایش را در خصوص آغاز مجدد گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ازدیاد بخشیده است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد تا گفتگوهای صلح نتیجه مثبت در قبال داشته باشد.
یک در نشانه های دیده میشه که حکومت پاکستان به تلاش های خود افزوده یا حداقل وانمود میسازه که آغاز مجدد گفتگوهای صلح به توجه داره.
این در حال است که یک هیئت 10 نفری از ایالت‌های بلوچستان و خیبر پشتونخوا روز پنجشنبه روی پروسه صلح و روابط کابل و اسلام آباد با مقامات افغان گفتگو کرد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان شورشی در مسیر راه ولسوالی سنچارک ولایت سرپل، 8 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. در میان کشته شدگان دو قماندان طالبان به نامهای مولوی باز محمد و مولوی ظریف شاملند. هرچند عبدالقیوم باقی زوی قماندان امنی سرپل میگوید که در این حادثه مولوی سمرالدین شاکر ولسوال نامنهاد طالبان پس از برداشتن زخم کشته شده، اما گزارش می‌رسانند که او موفق به فرار گردیده است. آقای باقی‌زاده دیروز به رادیو آزادی گفت که در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان کدام آسیب نرسیده است.
درک من گرفته بودن به نیروهای امنیتی ما رو برای شدن و در حالت تقریبا 8 نفر بیشتر دارن و 3 نفر هم زخمی. ما را به روی امنیتی خود بحث کردم. هیچ مشکل دسته ندارم.
طالبان مسلح تا اکنون در مورد تلفاتشان چیز نگفتند. شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بغلان از 50,000 نفر افزایش یافته است. رحم خدا نوری، دکتر در شفاخانه سیبستر معتادان بغلان، به رادیو آزادی گفت که افزایش شمار معتادان مواد مخدر نگران کننده است. مقامات ولایت بغلان میگویند که برای معالجه این معتادان با کمک ادارات و مؤسسات دیگر حکومت نیز نیاز است. در این میان فضل‌الحق اندرابی، رئیس مبارزه با مواد مخدر بغلان، میگوید که علت افزایش تعداد معتادان بیکاری در جامعه می باشد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی، یک یورو 70 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 35 پول و 1000 کلدار پاکستانی 632 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وضع تحریم‌ها بر ترکیه دستور داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت برخی کالاها و تمدید قراردادهای کار شهروندان ترکیه در روسیه میباشد. در این فرمان که در صفحه اینترنتی کرملین دیروز نشر شد، مشخص نشده که کدام کالاهای ترکیه منع خواهند شد. در حکم پایان دادن به پروازهای دربست روسیه به ترکیه تقاضا شده و همچنان از اداره‌های تنظیم تنظیم سیاحت آن کشور خواسته شده تا فروش بسته های تعطیلاتی به ترکیه را متوقف سازند. این فرمان پس از اینکه ترکیه یک جت جنگی روسیه را روز سه‌شنبه در نزدیکی مرز با سوریه سقوط داد صادر شد. این حادثه واکنش شدید روسیه را به دنبال داشت. مقامات عراقی از کشف یک گور دسته‌جمعی خبر می‌دهند که قربانیان حملات گروه داعش در آن دفن شدند. شوربال سنجار عراق می‌گوید که در این گور دسته‌جمعی حدود 120 جسد پیدا شدند. به گفته ای وی این ششمین گور دسته‌جمعی است که در چند هفته اخیر و به دنبال بازپسگیری سنجار کشف می‌شود. نیروهای مسلح کردی شهر سنجار را در اوایل ماه نوامبر از دست گروه داعش دوباره گرفتند. بر اساس گواهی شاهدان تخمین می شود که در گور دسته‌جمعی 123 جسد دفن شده باشد. این گور در 10 کیلومتری شهر سنجار واقع شده و 4 اطراف آن ماین‌گذاری شده است. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه امروز با هم دیدار می‌کنند تا توافقنامه جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا را نهایی سازند. قرار است احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه امروز ساعت 4 عصر به وقت بلژیم با رهبران 28 کشور اروپایی در بروکسل دیدار کند. حدود 850 هزار تن از شهروندان سوریه که از جنگ در آن کشور فرار کردند برای رسیدن و پذیرش در اروپا تلاش دارند و اکثریت آنها از طریق ترکیه وارد اتحادیه اروپا می شوند. و در خبر اخیر می شنوید که یک قانوندان پیشتاز و فعال حقوق بشر کرد دیروز در جنوب شرق ترکیه به ضربه گلوله کشته شد. حزب طرفدار کردها این قتل را سوء قصد از قبل برنامه ریزی شده خوانده و از مردم خواست که در اعتراض به آن به سرکا برایند و به مظاهره بپردازند. عده‌ای شاهدان به خبرگزاری رویترز گفتند که پلیس ترکیه دیروز به خاطر پراگنده ساختن حدود 2000 اعتراض کننده در میدان سیم شهر استانبول از آب پاش‌ها و گاز اشکاور استفاده کرد. با گفته شاهدان طاهر الجی در شهر کردنشین زمانی که با رسانه‌ها صحبت می‌کرد مورد تیراندازی قرار گرفت. در تیراندازی متقابل یک پلیس هم کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد این سیاستمدار و پلیس ابراز همدردی کرده است.
سین الچیه و شهید پلیسیمیزه
من به خاطر کشته شدن طاهر الجی و یک پلیس ابراز همدردی می کنم. برای آنانی که در این حادثه جرأت برداشتند صحت عاجل می خواهم. این حادثه نشان می دهد که ترکیه در مبارزه با تروریسم بر حق است.
طاهر الجی زمانی که در یک برنامه تلویزیونی به طور زنده پخش می شد گفته بود که حزب کارگران کردستان یا PKK یک حزب تروریستی نیست. پایان اخبار.
باز هم خوش آمده 11:08 به وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت دیگر من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی در آینده نزدیک جهت شرکت در اجلاس سه جانبه با رهبران پاکستان و بریتانیا به فرانسه می رود. شورای امنیت ملی افغانستان همکاری های نظامی روسیه را خیلی مهم میپندارد. شمار معتادان به مواد مخدر در ولایت بغلان به ده ها هزار تن افزایش یافته است.
در حدود 50-52 هزار معتاد ما در مجموع ولایت بغلان که یک عده ایشان بی سرپناه در شهر پلخمری در گوشه و کنار شهر زندگی میکنند داریم.
در ادامه امین برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل را مرور خواهیم کرد. همچنان نگاهی داریم به برخی از رسانه‌های چاپی غربی در مورد افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. یک مقام حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور در آینده نزدیک جهت شرکت در اجلاس سه جانبه با رهبران پاکستان و بریتانیا به فرانسه می رود. اشرف غنی بنابر تقاضای بزرگان و سیاستمداران خیبر پشتونخوا و کویته که به دستور نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای کسب رضایت وی به افغانستان فرستاده شده بودند در اجلاس پاریس شرکت می کند. رهبران سه کشور افغانستان، پاکستان و بریتانیا در این اجلاس که روی چگونگی مبارزه با تروریسم و پروسه صلح افغانستان بحث و گفتگو می شود شرکت خواهند کرد. مقیم نائب جزئیات می دهد.
یک مقام حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در چند روز آینده به اروپا سفر خواهد کرد. محمد اشرف غنی در پاریس با مقامات پاکستانی و بریتانیایی نشست سه جانبه داشته و با مقامات پاکستانی دو به دو میبیند. قبل از این رئیس جمهور غنی از اشتراک در این اجلاس ابا ورزیده بود. محمد اکرم اخبلواک مشاور امور سیاسی ریاست جمهوری افغانستان که دیروز در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی صحبت میکرد گفت رئیس جمهور به تقاضای بزرگان و سیاستمداران خیبر پشتونخوا و کویته در این اجلاس سه جانبه اشتراک میکند.
در کنفرانس فارس از رئیس جمهور خواستند تا ملاقات سه جانبه با صدر اعظم پاکستان داشته باشند، به این خاطر که پیش از رئیس جمهوری ملاقات رد کرده بودند و این دفعه با احترام امی کلانا و مشرح جلالت مآب جمهور رئیس ای پیشنهاد پذیرفته و موقف حکومت افغانستان که درباره صلح و مذاکرات با پاکستان هستند، سیاسیون خیبر پختونخوا و بلوچستان را تایید کردند که یک موقف برحق هستند و باید به ای پاکستان توجه جدی کنند.
در جمع این بزرگان و سیاستمداران محمود خان اسکزی رهبر حزب ملی عوامی، اسفندیار ولی خان رهبر حزب نشنل عوامی، آفتاب احمد خان شیرپاو رهبر حزب قومی وطن، سناتور افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنل عوامی در پشاور، سکندر شیرپاو، انجینیر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکر و شمار دیگر اشتراک داشتند. حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در این اجلاس سه جانبه شرط گذاشته بود که اسلام آباد باید پالیسی خود را در قبال پروسه صلح افغانستان، امنیت و سایر مسائل واضح سازد. این بزرگان و سیاستمداران خیبر پشتونخوا و کویته از رئیس جمهور افغانستان تقاضا کردند که در کنفرانس قلب آسیا نیز اشتراک کند. شماری از مقامات پاکستانی به روزنامه نیشن گفتند که در نظر است کنفرانس قلب آسیا این بار دو هفته بعد به تاریخ 7 و 8 ماه دسامبر در اسلام آباد برگزار شود. این پنجمین بار است که کنفرانس قلب آسیا برگزار می شود که در آن وزرای خارجه از 26 کشور به شمول افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عربی اشتراک خواهند کرد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپان ساشد که بر مسکی مرگ آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 11:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برگشت پناهجویان افغان از کشورهای میزبان در چارچوب تفاهم‌نامه‌های قبلی برای حکومت افغانستان قابل پذیرش است. سخنگوی وزارت مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی اقدامات کشورهای غرب مبنی بر راه اندازی کمپاین‌ها به هدف جلوگیری از رفتن افغان‌ها به اروپا را بجا دانست. این سخنان پس از آن مطرح می‌شوند که بر بنیاد گزارش‌ها نروژ در نظر دارد پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده اخراج کند. فریبا واحدی از کابل جزئیات می‌دهد.
پیمودن راه‌های پرخطر، از غرق شدن در آبها تا مصارف انگفت مالی و ناپدید شدن برای رسیدن به زندگی مرفه و آرام در اروپا، پناهجویان افغان پس از متقبل شدن این همه خطرات خود را به اروپا می رسانند، اما بنابر پذیرفته نشدن درخواست پناهندگیشان دوباره از سوی کشورهای میزبان به افغانستان برگشتانده می شوند. در تازه ترین مورد نروژ در نظر دارد دست به چنین اقدام زند و تعداد از پناهجویان افغان را از کشورش اخراج کند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که نروژ در اخراج مهاجرین افغان باید مطابق به تفاهم‌نامه‌های قبلی که با افغانستان عقد کرده است عمل کند.
گزارشاتی که میرسانند که قرار است نروژ اخراج داشته باشد از جمع از پناهجویانی که تا هنوز چیزهای از اونها بررسی شده و بیانگر از این است که به عنوان پناهنده پذیرفته نشدین، در چوکات تفاهم‌نامه قبلی قابل پذیرش است به دولت افغانستان و دولت افغانستان مکلفیت‌های بین‌المللی خود را مطابق با کنوینسیون ها و میثاق های بین المللی حداقل تصدیق نمود.
این در حالی است که نروژ با تازگی کمپاین تبلیغاتی را در افغانستان به هدف متوقف ساختن مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به آن کشور آغاز کرده است. پیش از این جرمنی نیز چنین کمپاین را در افغانستان برای انداخته تا افغان ها از مهاجرت غیر قانونی به آن کشور دست بکشند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید هر گونه گام مثبت که به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به کشورهای اروپایی برداشته می شود به دیده قدر می نگرند. اما مقام های این وزارت میگویند چنین کمپاین ها باید در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گیرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت گفت به پناهجویانی که از کشورهای اروپایی اخراج می شوند بسته های تشویقی از سوی کشور میزبان داده می شود که از 1000 تا 6000 دلار آمریکایی است و از 1 سال تا 5 سال در اختیار آنها قرار داده می شود. در این میان کمیسیون امور مهاجرین و بجا شدگان ولسی جرگه از حکومت می خواهد که به خاطر جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان که با مشکلات زیاد به کشورهای اروپایی رفتند تلاش کند. پروین دورانی یک عضو این کمیسیون در مورد چنین گفت:
ما 100% طرفدار ازی هستم که اماتنای ما در اونجا باقی بمانند و همراهشان همکاری شود. برای اون کشورها باید کلانایشان دیده شود که اونایی که رفتن اونا باشند و کشور، ولی اینایی که اینجا هستن حداقل برای اینا یک دلگرمی ما باید داشته باشیم.
از سال گذشته بدین سو رفتن غیرقانونی افغان ها به کشورهای اروپایی افزایش یافته و به اساس معلومات مقامات افغان بیشتر از 150 هزار افغان به اروپا رسیده و بیشترشان به جرمنی پناه بردند. اخیراً وزیر خارجه افغانستان گفت که آنان از تمام کشورهای اروپایی تقاضا کردند تا در برابر مهاجرین افغان از خود سخاوت نشان داده و آنان را به گونه اجباری از کشورهایشان بیرون نکنند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یازده و هفت دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شورای امنیت ملی افغانستان همکاری های نظامی روسیه را خیلی مهم می داند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز با سفیر روسیه در کابل درباره همکاری های نظامی مسکو گفتگو کرد. حکومت افغانستان می گوید روسیه در کنار سایر همکاری ها به افغانستان کمک 1000 میل اسلحه کلاشینکوف را نیز اعلان کرده است. مقیم نایب جزئیات می دهد.
مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر روسیه در کابل روی جزئیات همکاری نظامی مسکو با افغانستان بحث و گفتگو کردند. حکومت افغانستان میگوید محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با الکساندر ماتیتسکی سفیر روسیه در کابل روی چگونگی این همکاری ها تبادل نظر کردند. تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت روی جزئیات همکاری های نظامی روسیه با افغانستان بیشتر نمیتواند توضیح داد. اما افزود که برای تحکیم امنیت و تامین صلح همکاری های نظامی مسکو خیلی مهم به شمار می رود. جمهوریت فدراتیو روسیه به تکرار علاقمندی نشان داده که برای تحکیم امنیت و تامین صلح در افغانستان با این کشور در عرصه نظامی کمک می کند. دولت افغانستان باور دارد که برای تامین امنیت تجهیز نیروهای مسلح و کمک سلاح به قوای افغان آنها را می تواند تقویت نماید. در این اواخر معاون اول رئیس جمهور، رئیس و هیئت ولسی جرگه، رئیس و هیئت مشران جرگه از روسیه دیدن کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه که تازه از سفر روسیه برگشته دیروز به رادیو آزادی گفت روسیه در نظر دارد که در ماه آینده 10000 میل ماشیندار کلاشینکوف به دولت افغانستان کمک کند. حکومت افغانستان همچنان از روسیه تقاضا کرده است که در تقویت نیروهای هوایی نیز افغانستان را یاری رساند. اما مقامات ناتو در افغانستان میگویند که در مورد کمک روسیه به افغانستان به خاطر نقش این کشور در جنگ سوریه شک و تردید دارند.
پرسش از شما، نظر از شما.
رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها امروز کابل که در مورد افغانستان چی ها نوشتند. بیشتر به مسئله کمک های نظامی روسیه هم در این روزنامه ها اشاره شده. نسیم شفق تعداد از این رسانه های چاپی پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با بررسی های اتهامات وارد شده از سوی ظاهر قدیر معاون اول بودیس جرگه و کمک های روسیه با افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سر مقالهش نوشته است که بررسی اتهامات وارد شده از سوی معاون اول بودیس جرگه یک نیاز جدی است. سرمقاله نویس گفته است که این موضوع باید نظرانداز نشود و کمیسیون موظف در این زمینه بررسی های جدی را انجام دهد. روزنامه نویس پالیسی حکومت در بخش بررسی اتهامات وارد شده را انتقاد می کند و می گوید که باید اتهاماتی که از سوی عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عبدالرحیم ایوبی عضو پلیسی جرگه وارد شده نیز بررسی شود. سرمقاله نویس گفته است که آقای سیاف و عبدالرحیم ایوبی گفته بودند که حامیان مخالفان مسلح در داخل نظام فعالیت دارند و شماری از اعضای بولیسی جرگه از وزیران پول اخذ می کنند. اما سرمقاله نویس می گوید که این اتهامات طوری که لازم است تا هنوز بررسی نشده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب به نقل از ظاهر قدیر معاون اول بولیسی جرگه نوشته است که توظیف هیئت از سوی رئیس جمهور برای بررسی اتهامات وارده از سوی وی غیر قانونی می باشد. در مطلب این اظهارات آقای قدیر نیز به نشر رسیده که گفته است برای ادعاهایش ثبوت در دست دارد و آن را قبلا به ریاست جمهوری سپرده است. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که کمک های نظامی روسیه با افغانستان باید حساسیت برانگیز نباشد. در سرمقاله گفته شده که روسیه با هیئت مشان و جرگه افغانستان تعهد کمک کرده است، اما نویسنده سرمقاله نوشته که روسیه فرستادن نیروهایش به این کشور را رد کرده است. سرمقاله نویس می گوید که روسیه در حال با افغانستان در بخش های نظامی حاضر به همکاری شده که پیش از این گفته بود که باید در این زمینه با ایالات متحده نیز مشوره صورت گیرد. با باور سرمقاله نویس، حکومت افغانستان باید با متحدان غربیش در تماس شده و آنان را از چگونگی کمک‌های روسیه با این کشور مطمئن سازد. و روزنامه اصلاح در مطلب نوشته است که ادامه ناامنی‌ها در برخی ولایات در برابر تطبیق پروژه‌های زیربنایی موانع ایجاد کرده است. در مطلب به نشست دیروز 6 تن از والیان اشاره شده و گفته شده که این والیان مشکلاتشان را با اعضای کابینه در میان گذاشتند تا برای آن راه حل جستجو گردد.
شمار معتادان مواد مخدر در ولایت بغلان از مرز 50,000 نفر افزایش یافته. رئیس شفاخانه سیبستر معتادان بغلان به رادیو آزادی گفت افزایش شمار معتادان مواد مخدر نگران کننده است. بیکاری یکی از دلایل عمده اعتیاد به مواد مخدر در بغلان دانسته می شود. بشیر احمد غزالی در این مورد از شهر پلخمری گزارش می دهد.
با گفته همین مسئولین 6 سال قبل 4,000 تا 5,000 نفر در ولایت بغلان معتاد به مواد مخدر بودند، ولی حالا تخمیناً به بیش از 50,000 نفر رسیده و با گذشت هر روز به تعداد آنان افزوده می شود. دکتر رحم خدا نوری مسئول عمومی وضعیت اعتیاد در ولایت بغلان و رئیس شفاخانه سی بیستره معتادین این ولایت می گوید وضعیت فعلی نگران کننده است و باید دولت و ارگانهای زیرب راه برای جلوگیری از آن بسنجند.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت بغلان نگران کننده است، روز به روز رو به افزون است. به حد قطعی ما نمیتونیم آمار بتیم که 100,000 یا بیشتر یا کمتر. میتونیم که در حدود 50-52,000 معتاد ما در مجموع ولایت بغلان که یک عده‌ایش هم بی سرپناه در شهر پلخمری در گوشه و کنار شهر زندگی میکنند داریم.
وی میافزاید در میان اینان تعداد از زنان و کودکان هم وجود دارند، اما به دلایل مختلف از مراجعه به مراکز درمان خودداری می کنند. آقای نوری میگوید تداوی معتادین راه حل قطعی نیست و باید در پهلوی این کارهای دیگری نیز صورت بگیرد.
تداوی ما طوری است که در هر مریض باید 45 روز بستر باشه. پس وقتی که 45 روز بستر ما یک مریض بسازیم و شفاخانه ما هم 30 بستر، یعنی در 45 روز که ما بتانیم 30 نفر تداوی کنیم، میتونیم در یک رو بیاسیم ما 90 نفر تداوی کنیم. و از این طرف که بسرعت گراف متادین بالا بروه این نگران کننده است، ولی با کمک دیگه ارگانهای همکار جدا ضرورت داریم.
در همین حال فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان نیز میگوید تخمیناً اضافه از 50 هزار نفر معتاد در ولایت بغلان وجود دارد، اما همه اینها معتادین به هروئین و تریاک نه، بلکه شامل چرس و دواهای روانگردان نیز میباشند. وی در پهلوی فقر و بیسوادی بیکاری را عمدترین دلیل افزایش معتادین در ولایت بغلان میداند و میگوید اگر کار در زمینه صورت نگیرد وضعیت بدتر از آنچه که حالا هست میگردد.
کسایی که تداوی هم شدن که یوازی که به زندگی اولی خود برگردن، بدبختانه یا که بیکار ماندن، باز که رفتن بانمو هم نشینای بعد خود کشیشتن دوباره معتاد شدن. اگر اشتغال زایی نشوه، نمی تعداد مردم به یک وظیفه گماشته نشوه، که تداوی ما فایده نمیکنه و تعداد معتاد هم افزایش پیدا میکنه، برمیخوره به وزارت محترم کار امور اجتماعی که بالای اشتغال زایی از یا توجه جدی داشته باشه.
و اما اینکه دولت و جامعه جهانی چه راهکار تازه در برابر مواد مخدر و افزایش معتادین خواهند گرفت معلوم نیست، ولی آگاهان میگویند اگر با این وبای مهلک که دامنگیری افغانستان شده پیکار جدی صورت نگیرد، این مشکل بیشتر از آنچه که هست افزایش می‌یابد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق بعد برنامه های هفته بار ما نشر خواهند شد. رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها در رهبران زن با یکی از زنان پیشتاز در هرات صحبت را خواهید شنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی که شمار از آنها را سید سمع عباس مرور کرده است.
بعضی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد انفجار صبح شنبه در کابل مطالبی را به نشر رساند و نوشتند که هدف این حمله مستقیماً یک عضو کمیسیون انتخابات افغانستان بود. روزنامه اینترنشنال بزنس تایمز تصاویر این حمله انتحاری را به نشر رسانده است که در آن موتر تخریب شده و سربازان افغان نشان داده می‌شوند که منطقه را محاصره کردند. روزنامه همچنان به حملات دیگر انتحاری و انفجار ماین‌های کنار سرک در ولایت افغانستان اشاره نموده و گفته است در این حملات عموماً افراد غیر نظامی کشته می شوند. روزنامه همچنان از حمله بر مرکز کمیسیون انتخابات در سال 2014 قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان اشاره نموده و نوشته است که این ارگان دولت افغانستان چندین بار از سوی مخالفین تحت حمله قرار گرفته است. روزنامه وسترن دیلی هم همین موضوع را عنوان قرار داده و درباره حملات انتحاری در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب جالبی دارد تحت عنوان شخصی که در زندان گوانتانامو حبس بود امروز بر علیه طالبان و داعش می جنگد. روزنامه داستان حاجی غالب ولسوال اچین ولایت ننگرهار را به نشر رسانده است که یکی از سرسخت‌ترین قماندانان ضد طالبان و داعش در افغانستان به شمار می رود. به نوشته روزنامه این موضوع که محبوسین رها شده از زندان گوانتانامو به صفوف طالبان پیوستند یک داستان عام می باشد. اما داستان حاجی غالب برعکس آن است، یعنی یک شخصی که بیگناه بدون حق رجوع برای ضمانت در زندان بدنام گوانتانامو حبس شده بود و چندین سال را در پشت میله های این زندان آمریکایی سپری کرد، اکنون جدیترین و مؤثرترین قماندان بر علیه طالبان و داعش در شرق افغانستان می باشد. به نوشته روزنامه حتی قوای آمریکا امروز او را کمک می کنند و بعضا از هوا توسط طیاره های بی پیلوت افراد او حمایت می شوند. به عبارت دیگر به نوشته روزنامه نیویورک تایمز شخصی را که آمریکا مهر دشمنی خود را بر او زده بود امروز یک متحد جدی آمریکا در میدان جنگ می باشد. حاجی غالب خودش می گوید که از زندگی چندان خاطرات خوش ندارد. طالبان دو همسر او را با چندین عضو خانوادهش از جمله دخترش کشتند و زمانی که او به عقب نگاه می کند چندان خاطرات خوشی را به یاد نمی آورد. به نوشته نیویورک تایمز غالب گفته است آرزویش این بود که بعد از رهایی به وطن برگردد و صلح‌آمیز زندگی کند، اما شرایط کشور مانع رسیدن او به آرامی شد که او آرزو داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com میشنوید. تشکر از اینکه تا حالا با ما همراه هستید. من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف تا حالا با شما بودیم و پس از نشر سرخط ها دو برنامه هفته وار ما نشر خواهند شد. حالا لیزا حیدری را در سرخط خبرها همراهی کنید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان تلاش‌هایش را در خصوص آغاز مجدد گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ازدیاد بخشیده است. درک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان شورشی در مسیر راه ولسوالی سنچرک ولایت سرپل، 8 تن از طالبان کشته و 3 تنشان زخمی شدند. شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بغلان از 50,000 نفر افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وضع تحریم ها بر ترکیه دستور داد. و رهبران اتحاد اروپا و ترکیه امروز با هم دیدار می کنند تا توافقنامه جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا را نهایی سازند.
سرخط خبرها را شنیدین. حالا هم دو برنامه هفتوار ما رهبران زن و سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
شنوندگان عزیز سلام، من شاپور صابر و میمان من است عزیزه خیراندیش. عزیزه خیراندیش در هرات متولد شده و مکتب را تا صنف 12 در این ولایت به اتمام رسانده است. خانم خیراندیش بعد از فراغت از صنف 12 شامل پانزه حقوق پانتون کابل شده، اما جنگای تنظیمی در کابل نگذاشته او بیشتر از صنف 2 حقوق درس بخواند. او ناگزیر شد تا دوباره به هرات برگردد. عزیز خیرندی سپس وارد دارالمعلمین هرات گردید و به محض فراغت از آن به صفت معلم به وظیفه پرداخت. خانم خیرندیش بعد از سقوط حکومت طالبان در افغانستان به عنوان فعال حقوق بشر و حقوق زن فعالیت می کند. او برابری زنان سخت باور دارد. در مورد این و بیشتر از آن بیایید که از زبان خودش بشنوید. دیش میخوام پرسند بکنم که تا چی اندازه بر رهبری زنان باورمندیم؟ زنانی که هنوز در افغانستان با چالش های گوناگونی دست و پنجه نرم میکنن و زنان همچنان مورد خشونت های مختلف قرار گرفتن، از خشونت های کوچک گرفته تا سربریدن ها تا سنگسار و امثال این خشونت ها. فکر میکنیم زنان خواهند توانست این مشکلات موجود از سرای زنان بردارن؟
من به توانه زنان هیچ شک ندارم، ولی در شرایطی که زنان رشد میکنن به اون باورم. یعنی شما میفهمید که شخصیت یک انسان از کودکی پای ریزی میشه در خانه، در مکتب، در اجتماع و کلن رفتارهایی که با کودکان میشه شخصیت اینا شکل میده و ای که مرد میشن و زن میشن، یعنی توانایی اینا متفاوت میشه. یعنی این ما قبول داریم که بین زن و مرد تفاوت بیولوژیکی وجود داره، ولی به این باور نداریم که توانایی زنها کمتر از مردها باشه در خیلی موارد. و اگر یک برابری به وجود بیایه در داخل خانه، در داخل مکتب و اجتماع، استعدادهای زنها رشد میکنه و در اون صورت میتونن رهبرهای خیلی موفق باشن در تمام زمینه‌ها. ولی اگر این سیستم ایجاد نشه و همو کلیشه‌هایی که باعث میشه که تبعیض جنسی به وجود بیای اونا از بین برده نشه، چنانچه تا به حال این کار نشده، یعنی یک کار بنیادی در افغانستان نشده. بنیادی ترین کار اینه که ما نصاب آموزشی رو به شکل تنظیم کنیم که در او کسی یعنی نقشا تقسیم نشه، یعنی دختر و بچه وقت در مکتب درس میخونن برای از اونا تلقین نشه که کار دختر اینه، کار پسر اینه. مثلا همال شما کتابا درسی را اگه ورق بزنیم بیشتر تصویر مرد و به ندرت تصویر زن و یا به شکل تنظیم شده این موضوعات آموزشی متون درسی که به دخترها میگه کار تو مادر شدن و خونه‌داریه و یا نهایت معلم شدن و پرستار شدن. ولی بچه‌ها باز چیزایی که شما بفهمید، مرد شجاعه، مرد مثلا خطر میکنه، جرأت داره، به جنگ میره، یعنی اصلا اعتماد به نفس داره، یعنی اینا از کودکی تلقین میشه و در دخترها این چیزا ضعیف شده میره. یعنی اینایی که اساس و بنیاد یک جامعه رو میگذاره و در یک جامعه که به این شکل که امروز در افغانستان اگر سیستم های سوار باشه، بیعدالتی همیشه ادامه پیدا میکنه، یعنی هی باز تولید میشه، هرچی تکرار میشه باز دوباره تولید میشه.
خب گرامیش، بیشتر شما اشاره کردیم که سخت باورمندیم که زن میتونه یک رهبر خوب باشه، یک مدیر خوب باشه و درست بتونه یک اداره مدیریت و رهبری بکنه، یک خانواده رهبری بکنه. اما شرایطی که در افغانستان متفاوته. به گفته شما هنوز اون زمینه مساعد نشده برای زنها تا بتونن او استعدادهای خود بیشتر برجسته بسازن. فکر میکنیم در شرایط که حالا افغانستان در او قرار داره، زنان میتونن یک نقش یک رهبر خوب رو بالاخره بازی بکنن، از عهده از این کار بزرگ برآمده میتونن؟
من فکر کنم که تا به حال هم زنها در موقعیتایی که بودن خرابتر از مردها کار نکردن، چون ما مردای موفق را هم در پست‌های تصمیم گیری نداشتیم. نه،
چون بس با اینه بگفتی شما گفتیم هنوز هم او برابری ها وجود نداره.
بله بله، یعنی تا زمانی که دو انسان مرد و زن به عنوان انسان های برابر شناخته نشن، نمیتونه استعدادا مساوی رشد بکنه. ولی با اون هم ما زن های توانمند داریم و خیلی از توانایی هایی که اونا نادیده گرفته میشه، اونا اصلا برای نفرصت داده نمیشه. مثلا زن هایی که حضور هم دارن در جاهایی که امروز میبینیم، بالاخره به یک شکل حمایت یک مرد یا بالاخره یک قدرتمند در پشت سر خود داشتن که، و کمتر زن هایی که حمایت نداشتن توانستن مثلا در پارلمان برن یا در دولت کار کنن. من باورم اینه، من به دو تا انسان باور دارم که چی زن باشه چی مرد، هیچ فرقی نمیکنه. و وقتی ما زمینه های برابره به این دو انسان مساعد کنیم، هیچ فرق نمیکنه، هر دو تا میتونن مساوی رشد کنن. البته تفاوت وجود داره بین زن و مرد، این ما انکار کرده نمیتونیم. از لحاظ بیولوژیکی بین ساختار وجود زن و مرد تفاوت زیاده، که او تفاوت مسئله جداییه. همین که بین دو انسان مرد تفاوت وجود داره یا دو انسان زن در رابطه با خصوصیات تفاوت وجود داره، در بین زن و مرد هم تفاوت های زیادی وجود داره. یعنی مثلا زن میتونه بچه به دنیا بیاره شیر بده که مرد هرگز نمیتونه. ولی این باعث نباید بشه که زن فقط مادر باشه یا زن فقط پرستار باشه یا آموزگار باشه. یعنی همیشه نقش های کلیشه ای، نقش هایی که قدرت نمیده به زن، اونا برای زن واگذار میشه.
با میخوام اینو بدونم از شما که پیشتر از فرصت ها یادآوری کردیم، در صورتی که این فرصت برای زنها داده بشه، این زمینه برای زنها هموار باشه، به گفته شما زنان هم میتونن به مانند مردا از عهده کارهای بسیار که سخت قلمداد میشه برآمده.
بله،
میتونن این فرصت ها رو فکر میکنیم کیها از زنها در افغانستان گرفته.
پیشتر یادآوری کردم که مثلا در قدم اول خانواده ای که مثلا خود مادر که
که
نتیجه همی اجتماعی و همی فرهنگ یک دیدی برای مادر میده که او از دید همی فرهنگ به خود نگاه میکنه. یعنی کلن رفتار مردانه از او سر میزنه. خود مادر چون آگاهی نداره در رابطه با حق خود،
تأثیرات منفی باور شما بیشتر از خانواده، یعنی از کسایی که سردمدار ای
کلن، یعنی خانواده باید با خانواده کار شه، دولت مسئولیت داره از طریق رسانه و از طریق آموزش و پرورش. وقتی بچه هامو به مکتب میرن و اونجی برابری رو میآموزن، ایر یاد میگیرن که انسان زن و مرد دو تا میتونن که مطابق به استعدادا خروشت کنن. هر انسان استعداد متفاوتی داره و اگر زمینه برای برابر شه، او استعداد رشد میکنه. اگر پسر ما در مکتب به این نتیجه برسه و دختر ما به این نتیجه برسه که مثلا اگر به برادر به باسکل سوار میشه مکتب میره، اینم کاری نیه که کرده نتونه. مثلا و وقتی او میبینه که او پیاده میره و براد به باسکل، فکر میکنه که توانایی نداره. یعنی از او زمان سرکوب میشه توانایی در زنها.
ولی اگر کوتاه اشاره بکنیم که شما به عنوان یک کسی که چند سال است نقش رهبر ایفا کردین و به عنوان یک از مدافعین حقوق زنان کار کردین، چی فعالیت های در بخش زنان کردین که بیشتر تبارز کرده و به نوعی شما از کار شما رضا نگاه داشته؟
ببینین بیشتر نهادهایی که مرد در او چیز داره، مسئولیت داره، و یا حتی خانمایی که زیاد واقف نیان به این که چه کار باید بکنن برای زنها، کار بنیادی صورت نگرفته. ولی من فکر میکنم که من به همون جاهای حساس و جایی که باید کار میشد با دقت کار کردم تا جایی که در توانم بوده.
ممکنه نمونه های از این فعالیت های خود یادآوری بکنی؟
حالا یک برنامه‌ای که ما دفتر حساب برای از پول داریم و برنامه آموزشی برای مرد و زن برگزار میکنیم، گفتمان‌های بالاخره امکاناتی که در دفتر مساوی استفاده میکنن، یکی به صورت خاص ما با دخترها کار کردم و ای که باورمند بشن اونا بتوانی یا و عمال یک طیف وسیعی از دخترها ای آموزشات بگرفتن و به عنوان یک گروهی که میتونن که به یک جریان تبدیل شن آسته آسته و به یک جنبش تبدیل شن، من میتونم با جرأت بگم که ای به وجود آمده.
با تمام فعالیت هایی که شما و خانم هایی که به مانند شما در عرصه زنان در بیشتر در 14 سال اخیر انجام دادن، با آن هم نگرانی های زیادی وجود داره. به این نگرانی ها روز بروز در حال افزایش است که زنان در افغانستان مورد خشونت های مختلف قرار می گیرند.
بله.
این خشونت ها ریشه در کجا داره؟
خشونت ها میتونه ریشه در دین، در سیستم آموزشی، در ادبیات ما، در تمام متون درسی، در تاریخ و در اجتماع، در خانواده و در رسانه ها وجود داشته باشه.
چرا؟
اینا همه تولید میکنن خشونت.
چرا جلوگیری نمیشه؟ تغییر نمیایه با توجه به که دولت، نهادهای مختلف بین المللی و همچنان مدافعین حقوق زن در طول از این 14 سال دست به فعالیت های زیادی زدن، شعارهای زیادی سر دادن، بار هم ما شاهد یا افزایش یا بسیار کاهش اندکی هستن که زنان مورد خشونت قرار گرفتن.
به خاطر که اراده واقعی وجود نداشته برای تغییر، یعنی نه دولتی اراده داشته، نه جامعه جهانی که با شعار حقوق بشر آمده، اصل هدف او نبوده و آمدن یک کارهای روبنه ای انجام دادن. ما مشکل در قوانین داریم و مشکل در او چیزهایی که پیشتر نام بردم که کلن به نفع مردا توجیه شده.
افرادی که هم قطار شما بودن به عنوان مدافع حقوق زن، به ویژه شخص شما که با شما صحبت میکنیم، کار شما هم بنیادی نبوده تا بتونه بالاخره این موزل را کاهش بده؟
ببینین در قدم اول حقوق بشر را کی حمایت میکنه و ترویج میکنه و او انکشاف میده؟ دولت. نه، این مسئولیت دولته و ما تا جایی که تونستیم دادخواهی کردیم برای تغییر قوانین، پالیسی ها و یا مثلا آموزش های آگاهی رسانی کردیم برای افراد جامعه، در حد توان ما همی بوده. یعنی ولی دولت چون قدرت داره، زور داره، به وسیله تطبیق قوانین میتونه که حقوق بشر حمایت کنه و ترویج کنه.
حالا فکر میکنیم این تلاش ها نتیجه بیشتر مثبت بوده یا بار منفی به خود داشته؟ چون بعضی ها به این باورند که در گذشته این خشونت ها در افغانستان یا کم بوده یا اصلا مشابه این خشونت های بیرمانه در این کشور وجود نداشته. با این تلاش های که صورت گرفته فکر میکنیم که کم شده این آمارها یا نه وضعیت دگرگون ساخته بیشتر؟
میتونم بگم که هم میتونه که خشونت ها افزایش داده باشه، به یک دلیل که زن آگاهی حاصل کرده از حق خود و استاد میشه برای گرفتن حق خود و اعتراض میکنه در خانه، در بیرون، در هر جایی که حضور داره. و وقتی ای اعتراض میکنه، یک چیز غیر معموله در خانه وقتی یک زن که قبلا با سکوت، با یعنی رام، برده، مطیع بوده، امروز میایه استاد میشه و ای که از طرف مقابل انتظار نمیره خشونت میکنه در مقابل ای خواست زن. این ممکنه که باعث بیشتر خشونت ها بشه. و یک مسئله دیگه فعال بودن رسانه هایه که انعکاس پیدا میکنه، دیگه مثل گذشته پنهان نمیمونه قضیه های خشونت. نه،
یعنی اتفاقاتی که مثبت بوده پس تا حال بیشتر شما منتقد خود موجودیت حقوق بشر، عدم حمایت دولت و نهادهای بین المللی بودیم. با هم اینا فکر می‌کنیم این تلاش ها نتیجه مثبتی به دنبال داشته؟
بالاخره این 15 سال کار دستاوردهای داره که ما نگرانیم که این مثلا در رابطه با صلح با طالبان همیشه ما ابراز کردیم که دستاوردار نباید ما از دست بدیم. این چیزای غیر قابل انکاریه. مثلا حضور زنها رو امروز شما در مثلا تحصیلات عالی ببینین، در مکاتب ببینین، یا حضور اینا در اجتماع، یعنی چیزایی که بوده که ما در گذشته نداشتیم. ولی به پلو از این خشونت ها خب عوامل زیادی داره که زیاد، یک مشکل بیکاریه، فقر و دیگه که آگهی خود زنه، فعال بودن رسانه های، حمایت نکردن دولت، نهادهای عدلی قضایی که حمایت نمی کنن، مثلا ناامنی های باعث شما می فهمید که وقتی ناامنی به وجود می آید، آسیب پذیرترین افراد می تونن زنها و کودک ها باشن. حالا اینا همه دست به دست هم داده خشونت افزایش داده.
با مواردی که شما زیاد کردیم که بعضیا یا شعاری کار کردن یا به اصطلاح پروژه‌ای کار کردن یا کاری که باید انجام می‌شد بنا به هر دلیل یا شرایط موجود در افغانستان انجام نشده، حالا شما چی پیشنهاد می‌کنید به عنوان یک فعال حقوق زن؟ چی چیز می‌تونه بالاخره زنان از وضعیت موجود بیرون بکنه دیگر کمتر شاهد خشونت علیه زنان افغان در این کشور باشیم؟
خب کاری که باید میشد کارهای بنیادی بود که مثلا زمینه های کار مساعد بشه. وقتی ما تبلیغ میکنیم که حق زن یا حق هر انسان اینه و بعد دولت وظیفه داره که بیای حقوق رو مساعد کنه،
دولت هم همراه با شما تبلیغ کرده، کیها بودن که بالاخره در مقابل این تبلیغات واکنش نشان دادن و به ذهن از اینا هیچ برابری نکرده، تبلیغات با مخالفت همراه شده.
یعنی کار بنیادی بود که خب زمینه کار مساعد میشد، کار بنیادی بود که نصاب آموزشی
حساب
عادلانه میشد که در روی یاد میگرفتن برابری، کار عادلانه کار بنیادی بود که قوانین به نفع زنها و تمام شهروندها تغییر میخورد و زنها در پست های تصمیم گیری حضور میداشتن، در قانون گذاری، در تصمیم گیری های سیاسی. و یک بود هم اینه که بنیادگرایی به شدت رشد کرده و از این امنیا و این فرصت هایی که دولت و سلنگاری هایی که دولت کرده زمینه مساعد ساخته، مخصوصا در حوزه غرب شما میفهم بیشتر از 1000 نهاد ثبت نشده دینی وجود داره و اینا همه باعث شده که زنها مورد تهدید قرار بده.
بسیار خوب، تک میکنین که بزرگترین مزلمی هست بحث افرادگرایی دینی، موجودیت نهادهای دینی که
یکی از عوامل عمده میتونه افرادگرایی دینی باشه که شما میبینین از منابر به شدت بر علیه زن تبلیغ میشه، حداقل در ولسوالی ها و در جای دوردست، و بنیادگرها به شدت بین جوان ها و بیشتر اونا مردن که کار میکنن و ذهنیت های اینا بر علیه زن تغییر میدن.
یعنی اوت موارد میتونیم در جستجوی خود داریم که بتونه انمی روند موجود در که شما پیشتر نگرانی خواهیات کردیم این مهار بکنه و به نوعی نقطه پایان بگذاره برای توقف خشونت علیه زنان؟
دیگه این کار دولت که باید، اگر دولت جدی باشه و جلوی اون نهادهایی که غیر قانونی خلاف قانون اساسی به دیگه قوانین افغانستان کار میکنن جلوی اینا رو بگیره و اون نهادهایی که غیر قانونی فعالن، میفهمین بیشتر به نفع از اونها اینه که غیر قانونی فعالن، چون هیچ نظارت دولت به سر اینا نداره و اونا هر کاری که خواستن، هر چیزی که خواستن، هر نوع اندیشی که خواستن میتونن ترویج بدن. باید مخصوصا وزارت حج و اوقاف در این رابطه جدی باشه.
در صورتی که روال به نیم منوال پیش بره، چی فکر میکنیم پیامدی چی خواهد بود به زنان افغان در آینده؟
زنان به شدت متضرر میشن و ممکنه هم حقوقی که تا امروز به دست آوردن از دست بدن، یا زنهایی که میخوان که بیشتر قدم پیش بگذارن و یا او دخترهایی که بالاخره آرزوهایی دارن یک صد دومانه به جای آرزوها باشن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی هست 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با گشودن در به برنامه به سوی شما می آییم و به آرزوی این که لحظات زندگیتان با سرور همراه باشد موضوع برنامه امروز را معرفی می کنیم. می دانید عادت های تغذیه در هر منطقه و در نزد هر ملت متفاوت است. در کشور ما افغانستان خوردن گوشت و نگهداری آن به طرز کلاسیک شامل عنعنات باشندگان این مرز و بوم است. از جمله لاندی سازی گوسفند و گوساله را می توان یادهانی کرد. گوشت لاندی که بخش از فرهنگ غذایی افغانها را تشکیل می دهد و یک خوراک محبوب در افغانستان به شمار می رود، مطلب معلوماتی در این باره تقدیم می کند. با ما باشید. شنونده های عزیز، اکثر مردم در افغانستان گوشت لاندی و یا قاقی زمستانی را خیلی میپسندند و مردم تا حد توان میکوشند در اواخر ماه عقرب و یا اوایل ماه قوس لاندی را برای زمستان تهیه کنند. عده علاقمند گوشت و گوساله‌اند که آن را لاندی کنند و اما تعداد هم علاقه به گوشت و گوسفند دارند و قبلا گوسفند را خریداری نموده و برای لاندی آماده میسازند. محمد آقا باشنده شهر کابل در مورد رسم و رواج گوشت لاندی میگوید.
لاندی یک عنعنه بسیار طولانی در وطن ما داره، خصوصا در ولسوالی ها و ولایت و اطراف های ما این مسائل رواج بود. در خانه مردم لاندی میکردن یا سر سال برای را که میخریدن این منام لاندی نگاه میکردن و خوب تربیه میکردن. و به یاد خود ماست که ما وقت خود ما خورد بودیم یک برای را خریده بودم، یک وقت لاندی که دلال کردن تقریبا 8-9 سر گوشتی کده بود چرا که خوب تربیه کده بودن. ما خود بسیار وقت ها شده که ما خودمون پشت گوشت لاندی کور هستیم تو پیدا نمیشه. اکثر مردم گوسفند لاندی میکنن و تعداد مردم هستن بزام میکنن لاندی میکنن و تا تعداد مردم هست که تعداد فامیلشان زیاد میباشد گوساله را میکنن. اینا ما خود مدیدیه میکنه گوشت گوساله بسیار خوب لاندی میتن. یعنی اون مردمایی که بودن ما که به یاد ما هستن که دو لاندی را میکردن هم تون بیزیره در خود شکمبه تو میدادن اینا نگاه میکردن. حتی اکثر مردم تا دیگه سواله که دو لاندی میکردن ازم استفاده میکنن، روغنای نباتی و چیزار استفاده نمیکردن.
ذبح نمودن گوسفند برای لاندی به گونه که عبدالرحیم قصاب مارکت مکرارویان سوم در مورد توضیح میدهد انجام میگیرد.
بعد از اینکه گوسفند کشتیم از پای راستش پای پشت سرش پفش میکنیم، پوستش چیره میکنیم پفش میکنیم. بعد از اینکه پف کردیم جایش بسته میکنیم، اما جایی که پفش کردیم سرش میبریم یک تخت تک است، تخت سر تخت مندازیم شک اوج سرش مندازیم مویاش میکنیم. بعد میکندن در چنگک میزنیم پیپاو میگیریم خوب میشویمش. مویای باقی مانده ایش یک اون زرک میداشه باشه خوره میشویم. یک زرک خدافت که کرد پرسوزش میکنیم. بعد از بگشکم میشویم میکشیم تکمیل میشه خلاص. بعد
قابل ذکر است که گوسفند لاندی را در سابق معمولا در تنور پرسوز مینمودند و اما حالا برخی ها در تنور و بعضی ها هم ذریع شعله گاز این کار را انجام می دهند که آسانی کار در آن است. چون در تنور هین پرسوز نمودن گوسفند دود و خاک تنور در همه وجود گوسفند جذب می شود. برای از بین بردن دود و خاک از وجود گوسفند آن را بالای تخت چوب هموار می گذارند و با آب گرم خوب می شویند تا دود و سیاهی کاملا از وجود گوسفند برطرف گردد. بعد از آن گوسفند را با کارد و تبرچه توته و پارچه نموده و هر پارچه را نمک زده و سراخ می نمایند و در یک چوب باریک توته های گوشت را یکی پی دیگر داخل می کنند. عبدالستار کوچی باشنده بکرامی کابل می گوید بر علاوه فواید و سهولت هایی که گوشت لاندی دارد بخصوص به مردم کوچی اقتصادی هم تمام می شود.
کوچی هم لاندی میکنن بخاطر اونا رحمه دارن دیگه دارن. کوچی ها در جای دور دست هستن، نمیتونن که اونا به شهر هر دفعه روز بیان که به خود گوشت بخرن یا دفعه یک دفعه اگر در شهر بیان اونا راهشان مسدود میشه، بسته میشه، خنک میباشه. بخاطر ازی اینا لاندی میکنن. گوشت کیلوگکی همچنان به اونا بس نمیکنه، بخاطر اینا مجبور هستن لاندی کنن. در یک فامیل تعدادشان زیاد میباشن، اونا یک گوسفند که حداقل 5 سیر 6 سیر 7 سیر بیه اونا را لاندی میکنن و لاندی بسیار برای اونا خوب هم هستن، اقتصادی هم تمام میشه. و دیگه از زمستان او دی هوای سرد لاندی به خاطر از این خوب است، گرم است، روغن از او از روغن از او هم استفاده میشه، قوی هم است. سوال خو اکثریت مردم روغنای بازاری استفاده میکنه و گلش مرض داره. اونا چه قسم جور میشه و دیگه کس نمیفهمه، اما دنبه خودش فایده داره، جود انسان تندرست تازه نگاه میکنه، آدم قوی استوار نگاه میکنه.
در بعضی مناطق رواج این است که در روز ذبح گوسفند آن عده دوستان و اقارب را دعوت میکنند که آنها نیز در میله لاندی خود ایشان را خواست باشند. بعدن میله لاندی را برپا می کنند. جاوید باشنده ولسوالی پغمان می گوید گوشت لاندی بیشتر در مناطق سرد سیر رواج دارد و با مزه و کیفیت زیاد خورده می شود.
همی شب اول لاندی کلا پاچه پخته میکردن، بالاخره لره پخته میکردن، نمی جگر پخته میکردن، بیجدار پخته میکردن، وار بر جامعه تلپس به اتفاق خب تقریبا 50-60 نفر دیگه سرخان میشتن نان میخوردن. دونو بوده که مزه شام جت بوده، در فارسی برش خدید میگن لاندی مزه میداد و به اتفاق خورده میشد. حالا ها که بتل میگه والا نه فلانی رفت فلانی نه بتل که گوشت کم میشه، مثلا بنام یک خدید است دیگه. و لاندی واقعا دو جای یخ بیشتر مزه میده، چهار کابل مزه میده، خود پغمان سالنگ دیجا بازی مزه میدنه، منطقه خاصه. اونجا چربویش هم خورده میتونی، وازش هم خورده میتونی، شنبه شهر چیز خورده میتونی با اون کیفیت خودش. باز خصوصا که میمانا باشه و ماما خیلی اجزا باشه بیخی دیگه باز با سجمی مشترکن هم شب اولش یک میله واره میگیره و را میخوره. سابق تا نغره ما ایچی میکردیم سر از اون باز میایش همی سختاندیم. حالا در برنال برش میگرودم به تو شغلاور چیز می با پای و سر و چیزا را میزوانم.
عده از مردم میانگارند که خوردن گوشت لاندی و یا قاق به صحت مضر است، زیرا مقدار زیاد نمک در گوشت جذب می‌گردد. خانم رخشانه باشنده خیرخانی کابل طرز پختن و برطرف ساختن نمک را از گوشت چنین بیان میکند.
ما گوشت قاق را پخته میکنیم، یک شب پیش تر میکنیم داو. بعد از اون که تر کردیم، بعد ما بیگار میشیم، پخته میکنیم، نمک نمیدوزیم. بعد از خانم هستم که نمیفهمن، نصف روز بازم نمک میدادن. نمک بسیار به وجود دوست دارم.
باید گفت در گذشته لاندی میان مردم خیلی عام بود و بعضی اوقات گوشت قاق چون زمان زده می شد کرم هم می نمود. اما رفته رفته مانند بعض خوردنی های خشک دیگر، قاق نمودن گوشت نیز کم رنگ شده و در هر منطقه قصابی موجود است و مردم از گوشت تازه استفاده می نمایند. محمد رفیق ترخیل باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل، لاندی نمودن و گوشت قاق را در سابق عدم دستیابی به گوشت تازه می پندارد.
سابق که مردم لاندی میکرد، نه بازار بود برش نزدیک، نه دکان بود، نه قصابی بود، بازار دور بود، اطرافا بسیار رسیدگی نمیتانست که گوشت تازه بگیره. به این خاطر هر کس کوشش میکرد که یک لاندی جور کنه که زمستان خنک از برف از باران از بازار آدم رسیدگی نمیتانه. اگر مهمان میای یا خودش کدام وقت ضرورت داشته باشه از امور استفاده کنه. علی خو در کوچه و در کو در دی دکان جور شده قصابی است، لاندی نقص داشت، نصفش چربو بود نصفش گوشت. او را باز خوش کم میکرد، خدا میدونه با چی را کچر چند کسی میکروب در او جای میگرم. او را پخته میکرد صحیح که وقت خوشبویی داشت. علی ای تو شده که از قصابی گوشت میگیره، برش میگه که بیادر چربویش یک طرف خالص سرخی میگیره، او کارم امری استفاده میکنه، جوانه نمیکنه. او را خوش میکنه که گوشت خوش مزه میده.
از نظر صحی و به گفته دکتران، ارزش غذایی گوشت قاق به مراتب کمتر از گوشت تازه است. با هم به سخنان دکتر عظیم سلیم، یکی از دکتران داخلی شهر کابل در زمینه گوش می دهیم.
گوشت لاندی و قاق ابتدا که با نمک آغشته میشه، خود شما میفهمین که نمک یک زهر سفید هست که به صحت انسان بسیار زیاد مضر است. و دومی که طرز قاق کردن از اینکه در چوبا و در بیرونا میگیرن، انتانات میکروبا و ویروسا را به خود جذب میکنه و هی داخل همو گوشت نفوذ میکنه و حتی اگر ما بعضن دیده باشیم این گوشت خود به خود کرم پیدا میکنه که خوردن از این باعث تسمم هم میشه، باعث از این میشه تا انتانات مختلف داخل وزیت انسان شوه. در بسیاری فامیلا رایج است وقتی گوشت قاق نوشیجان میکنن میگن گرم از گلون ما را گرفت، در حالی که مسئله گرمی و سردی نیست، مسئله عزیز که در او میکروبات توسط گرد و خاک و محیط داخل شده. و دوم محققینه که برای ازی تحقیقات را انجام دادن، چون مواد آنتی اکسیدانی که در خود گوشت است از بین میره، ویتامینا کاملا از بین میره، آهن که در گوشت است از بین میره و در بسیاری حالات که گوشت قاق میکنن اما مواد که پروتئینی هست همه داخل از او به شکل گندیده و قاق میشه و باعث ازی میشه تا مواد آنتی اکسیدانش از بین برای باعث ترویج اجرات سرطانی در بدن انسان شود، باعث اذیت بیراها و دندانا هم میشه، چرا که بسیاری طفلا رو خورده نمیتونن که از شو گوشت قاق میخوره، چون شور است باعث بلند رفتن فشار، تکلیف معده و اینی مضریات خاص را داره که من جدا از زحمتان ما خواهش میکنم تا دست به قاق کردن گوشت نزنن تا که میتونن به صورت نرمال از گوشت تازه استفاده کنن.
ناگفته نماند گوشت لاندی را بر علاوه انسان‌ها پشک که حس شامه قوی دارد زودتر آن را حس نموده و خود را به آن می‌رساند. در این رابطه قصه ای از گوشت لاندی و پشک را از زبان خانم شفیق بشارت شاعر افغان می‌شنویم که این طور بیان می‌کند.
کسی هم در یکی از دهکده ها بوده زندگی میکرده و یا هم تو به شب که دونه گوسفندک گرفته بوده و این گوسفندک نگاه کرده و زنش و دخترکایش یا ای را هر طرف میچرندن و برزی سبزه و گپا میزدن تا که چاق شد که باز برابر بلاندی شود. و جالب گپی است که یه آدمه که گوسفند داشته یک دونه پشک هم داشته و این پشک هم بیچاره از زمانی که امی گوسفند یه آدم گرفته بوده این میگفته که حتما و از این گوسفند باید بخورم. وقتی که رفت الان میکنن و به حساب جگر اینایش میخورن کباب میکنن و با دودگی شده تارکش میکنن و در خدا آبند میکنن، این پشکک بیچاره جگرخون میشه که این گوسفند هم چقدر طمع داشتم، توقع داشتم که بالاخره از گوسفند یکم گوشت بخورم، اما نشد. یک روزی این مرد میره پشت کار بار خود و این زن دخترش هم مصروف کار خانه میباشن و این گوشت هم دم سر خاده سر بام است. این پشک از وقت استفاده میکنه و میاید دم سر خاده چوب میشینه و امی گوشت دیگه هم کامل هم چیزی که سرخی دارم نداره کشه میخوره. این قمه میخوره که دیگه از دسته که به حساب پوندیدن نمیتونه کار سر خادی چوب پایین شد. وقتی که مرد خانه میاید و میبینه که پشککش طرفا نیست، میبینه که پشک در سر خادی چوب شده و کل گوشتانه خورده. این مرد هم اعصابش خراب میشه و یک دانه غلقه میگیره و بند میکنه میشه قید این پشک میزنه و پشک بچاره از سر امو چوب مفته یکی و یک مرد میشه.
با توجه به اینکه امروز وسایل حفظ و نگهداشت مواد مورد ضرورت در دسترس است، شاید ضرورت نباشد برای نگهداشت گوشت آن را لاندی کرد. ولی مردم افغانستان با سنن خود علاقه زیاد دارند و به نظر می رسد که رسم لاندی نیست تا آینده های دور ادامه خواهد داشت. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.